واکسن در کنار تامین واکسن های داخلی کرونا خبر داد. وزیر کشور از عبور تعداد زیادی از استانهای کشور از پیک پنجم کرونا خبر داد.
رئیس جمهور وزارتخانه های سمت و جهاد کشاورزی برای حل مشکلات معیشت روزانه مردم تدبیر و چاره اندیشی کنند.
موافقت مجلس با تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران. تمام وظایف و ماموریت‌های وزارت صنعت در حوزه کشاورزی به وزارت جهاد منتقل می‌شود.
ابراز امیدواری رؤسای جمهور ایران و روسیه برای دیدار در آینده نزدیک. پوتین به علت احتمال ابتلا به کرونا به قرنطینه رفت.
و شکست‌های دومینووار محاصره اقتصادی آمریکا در غرب آسیا. سید حسن نصرالله: تلاش‌های آمریکا برای فروپاشی لبنان با محاصره اقتصادی و اختلاف افکنی میان حزب الله و ارتش ناکام. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. خانم خرمنیا و من محمود آبادی بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
افزایش مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به بیش از 37 میلیون و 800 هزار دوز. دهه 60 ها هم برای دریافت واکسن فراخوان شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با تزریق حدود 1,230,000 دوز واکسن کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 37,866,551 دوز رسید. همزمان با سرعت یافتن تزریق واکسن در کشور، امروز حداقل سن ثبت نام و دریافت نوبت واکسن کرونا در تمام کشور 2 سال دیگر کاهش یافت و نوبت به دهه 60 ها رسید. بر این اساس تمام افراد 40 سال به بالا، یعنی متولدین 1360 و قبل از آن، در سراسر کشور می توانند با مراجعه به سامانه سلامت.gov.ir زمان و محل دریافت واکسن را انتخاب کنند. البته رده سنی دریافت واکسن در برخی استان‌ها از جمله آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، قم و هرمزگان به 30 ساله‌ها هم رسیده است و متولدین 80 به قبل برای دریافت واکسن فراخوان شده‌اند. هموطنان در مناطق مختلف کشور نیز در گفتگو با همکاران ما از روند تزریق واکسن رضایت دارند.
روند کار رو چطور دید؟
خوب، الحمدلله داره به سرعت پیش میره.
مدت خیلی کوتاهی به راحتی کار خودم رو انجام دادم، برکتم زدم.
ظرف 20 دقیقه تا نیم ساعت ما اومدیم داخل و منتظریم واکسن بزنیم.
ما گرسنیه، 35 سال هستم،
27 سالمه، اولین سریه که میام واکسن میزنم.
چقدر طول کشید تا نوبتتون بشه؟
من الان 5 دقیقه نشد، همین الان اومدم، الان شاید 1 دقیقه دیگه نوبتم.
5 دقیقه نشده نشستم. چه واکسنی میخواید بزنید؟
فکر میکنم آسترازنکا.
برکت. دوز چندو؟
اوله.
دیروز اعلام کردن که سن 18 سال به بالا واکسن رو بدم، واکسن میزنم.
چه واکسنی انتخاب کردید؟
واکسن برکت.
مشکل نداشتید اینجا کارتون سریع انجام؟
آره، شکر خدا 2 دقیقه هم بیشتر طول نکشید.
متولد چه سالی هستی؟
60 سال.
ثبت نام کرده بودی؟
بله. ما سه اومدیم اینجا 20 دقیقه وارد صف شدیم و خیلی معطل نشدیم، واکسنمون رو زدیم.
از روستای فاریاب، 24 سالمه، واکسن سینوفارم دوز اول دریافت کردم.
وزیر بهداشت هم از افزایش حجم ورود واکسن در کنار تامین واکسن‌های داخلی کرونا خبر داد و گفت برای به سرانجام رساندن واکسیناسیون عمومی به 120 میلیون دوز واکسن نیاز است و اگر بخواهیم کودکان را نیز واکسن بزنیم، این میزان به 140 میلیون دوز افزایش می‌یابد و به همین دلیل باید تا به حد نصاب رسیدن تولید داخلی به واردات واکسن ادامه دهیم. آقای عین‌اللهی افسود در آینده نزدیک دریافت خدمات سفر مشروط به داشتن کارت واکسیناسیون می شود.
هر کسی که از کشور بخواد خارج بشه باید حتما واکسن زده باشه برای همه سفرها، چون الان نگاه میکنم ببینن اون کشور چی میخواد. مثلا بعضی کشورها میگن شما یه تست منفی به ما بدید ما قبول میکنیم. با توجه به این که واکسیناسیون ما شتاب گرفته، ما انشالله این هفته رکورد جهانی واکسیناسیون در هفته رو انشالله حتما خواهیم زد. هفته پیش 5 میلیون بود، رکورد دست آلمان با 6 میلیون. ما انشالله امیدواریم که این هفته به 6 میلیون یا بالاترش برسیم.
امروز جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز به ریاست وزیر کشور برگزار شد و آقای وحیدی در حاشیه این جلسه از عبور تعداد زیادی از استان‌های کشور از پیک پنجم کرونا خبر داد. وزیر کشور همچنین با تکذیب لغو طرح ممنوعیت تردد شبانه افزود در جلسه امروز پیشنهاد شد با هماهنگی وزارت بهداشت و پلیس مشکل کسانی که در ساعت ممنوعیت تردد برای تزریق واکسن به مراکز شبانه روزی مراجعه می‌کنند حل شود. اما کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز جان 408 هموطن دیگر را گرفت تا مجموع جان باختگان این ویروس به 115167 نفر برسد. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن 22329 نفر دیگر به بیش از 5,340,000 نفر رسید. 7123 نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت نظرند.
رئیس رسانه ملی برای تولید آثار نمایشی از فداکاری مدافعان سلامت و شهدای این عرصه اعلام آمادگی کرد. آقای علی عسکری در دیدار با وزیر بهداشت که با حضور جمعی از معاونان و مدیران کل وزارت بهداشت و اعضای شورای معاونان رسانه ملی برگزار شد، گفت در میان مدافعان سلامت و شهدای این عرصه قهرمانان بی‌نظیری یافت می‌شوند که نامشان باید در تاریخ ثبت شود و صدا و سیما آمادگی دارد درباره این قهرمانان آثار نمایشی ماندگار تولید کند. رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به اینکه تاکنون رسانه ملی با بالاترین ظرفیت در کنار وزارت بهداشت بوده است، از تداوم این همکاری در دوره جدید این وزارتخانه سخن گفت. رئیس رسانه ملی همچنین از پیگیری‌ها برای راه‌اندازی بخش خبری سلامت در رسانه ملی خبر داد و افزود معاونت سیاسی و شبکه سلامت آمادند تا این بخش خبری هرچه زودتر آغاز به کار کند. وزیر بهداشت هم در این دیدار گفت بیش از 115,000 نفر از هموطنانمان به علت کرونا فوت کردند و تعدادی نیز آسیب‌های جدی دیدند که باید به آنها توجه کرد. آقای عین اللهی از تبعات این بیماری و مسائل روانی که در جامعه ایجاد کرده است یاد کرد و گفت بخشی از تأمین امنیت روانی مردم بر عهده صدا و سیما است و این رسانه به خوبی توانسته است از عهده انجام این مأموریت برآید و بر اساس آنچه شنیدم حدود 100 نفر از همکاران صدا و سیما بر اثر کرونا درگذشتند که نشان دهنده در میدان و در کنار مردم بودن رسانه ملی است. وزیر بهداشت همچنین ظهر امروز از بخش‌های مختلف خبری صدا و سیما بازدید و از زحمات کارکنان بخش‌های تهیه و تولید خبر به ویژه خبرها و گزارش‌های مرتبط با بیماری کرونا قدردانی کرد.
شمار قربانیان کرونا در جهان از 4,655,000 نفر فراتر رفت. در 24 ساعت گذشته حدود 7,000 نفر در جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. در شبانه روز گذشته آمریکا بیشترین تعداد جانباختگان کرونا را داشت. در این مدت 815 نفر در این کشور بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. پس از آمریکا روسیه بیشترین قربانیان کرونا در 24 ساعت گذشته را داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی ابتلای شماری از افراد به او به کرونا در قرنطینه قرار گرفته است. آمریکا همچنین با شناسایی بیش از 109,000 مبتلا بیشترین تعداد مبتلایان روزانه را در جهان ثبت کرد. پس از آمریکا، انگلیس و ترکیه به ترتیب بیشترین مبتلایان روزانه را گزارش کردند. در حالی که مقامات انگلیس برای زمستانی دشوار آماده می‌شوند، مشاوران علمی دولت انگلیس دوز یادآور واکسن کرونا را برای افراد بالای 50 سال و کادر درمان توصیه کردند. تاکنون 81% از افراد بالای 16 سال در این کشور دو دوز واکسن دریافت کردند. انگلیس که بیشتر محدودیت‌های کرونایی را لغو کرده است، تقریباً روزانه 30,000 مبتلای جدید را ثبت می‌کند.
کارشناسان بهداشت و درمان معتقدند دریافت حتی هر دو دوز واکسن نباید به بی‌تفاوتی در رعایت دستورالعمل‌ها منجر شود. مرکز ملی آمار انگلیس در تازه ترین گزارش اعلام کرده تا کنون 640 نفر از افرادی که هر دو دوز واکسن کرونا را در این کشور دریافت کردند جان باختند. شماری از کارشناسان هشدار می‌دهند ممکن است در پاییز امسال و همزمان با شیوع بیماری‌های فصل سرما، محدودیت‌های کرونایی و قرنطینه‌ها دوباره به انگلیس بازگردد. با لغو همه محدودیت‌های کرونایی در انگلیس، کانون‌های درآمدی همچون ورزشگاه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز تفریحی و خرید مملو و از جمعیت شده، اغلب بدون استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اما در ترکیه پس از حدود 2.5 ماه عادی سازی و 1 هفته پس از بازگشایی مدارس، اکنون فقط 26 استان از میان 81 استان ترکیه در وضع آبی کرونایی قرار دارند.
کلاس‌های درس برخی مدارس هنوز به طور کامل باز نشده، به قرنطینه 14 روزه رفتند. با اطلاع گروهی دانش آموزان در 3 استان مرکزی ترکیه پس از بازگشایی رسمی مدارس از 1 هفته پیش، وزارت بهداشت ترکیه قصد دارد به طور مداوم از دانش آموزان آزمایش کرونا بگیرد، اما اینکه تا پایان نخستین ماه سال تحصیلی چند مدرسه دوباره تعطیل شوند معلوم نیست.
از حضور فرزندانم در مدرسه احساس نگرانی دارم، اما از درس و مشق هم خیلی عقب افتادن.
پس از اجرای واکسیناسیون و لغو بیشتر محدودیت‌ها، اکنون 56 استان ترکیه بر اثر انواع جهش یافته‌های کووید 19 به سمت کبودی کرونایی پیش می‌رود. هرچند بیشتر شهروندان ترکیه حداقل 1 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند،
اما جولان گونه‌های جهش یافته جدید بعضاً از نوع واکسن‌گریز آمار فوتی‌ها را در طول یک شبانه روز همچنان سه‌رقمی نگه داشته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نسخه جدید نرم افزار شاد سال تحصیلی جدید به کمک دانش آموزان می آید. آقای کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، پس از بازدید از مرکز مانیتورینگ پلتفرم شاد گفت نسخه جدید هم ظرفیت ها و هم جذابیت های بیشتر دارد.
تقریبا همون حدود 70% دانش آموزان مهر رو با شاد آغاز خواهند کرد. این نسخه‌ای که انشالله قرار رونمایی هم بکنیم قبل از آغاز سال تحصیلی، کاملا ظرفیت‌های متفاوت‌تری داره و میتونه جذابیت‌های بیشتری رو برای دانش آموزان ایجاد بکنه. اقدامات بسیار زیادی هم ما داریم انجام میدیم که بتونیم ضریب نفوذ بهره برداری دانش آموزان رو در حوزه شاد هم با تهیه تبلت و دیوایس‌های تناسب توسعه بدیم، هم با ایجاد زیرساخت‌های فناورانه در اقصی نقاط کشور. امسال هم وزارت ارتباطات و همینطور دوستانمون در مجموعه اپراتور همراه اول تمهیدات لازم رو پیشبینی کردند که استفاده از شبکه شاد برای دانش آموزان، معلمان و خانواده‌ها رایگان باشه.
آقای زارپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم پس از حضور در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی قول داد مشکلات نرم افزار شاد و دسترسی به شبکه ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات حل شود.
یکی از مشکلات جدی که الان همه جا باش رو هستن بحث دسترسی جای میهن عزیز اسلامیمون به شبکه ارتباطی کشور، شبکه ملی اطلاعات هست. مخصوصا این که الان آموزش بچه‌ها به این بحث گره خورده و 10 روز دیگه هم کمتر از 10 روز مدارس شروع میشن. دغدغه‌های این دوستان مطرح کردم، بعدم قول دادم که انشالله در اسرع وقت بتونیم حداکثر ظرفیت وزارت ارتباطات رو پای کار بیاریم، هم در حوزه دسترسی هم در حوزه پشتیبانی نرم افزار شاد.
مدیرعامل اپراتور همراه اول هم گفت نرم افزار شاد برای مشترکان همراه اول از آغاز تا پایان سال تحصیلی کاملا رایگان است. پیش از این وزارت ارتباطات اعلام کرده بود استفاده از اینترنت شاد از تیر 1400 به بعد پولی است.
رئیس جمهور وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرد با توجه به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید، چارچوب آموزش در فضای مجازی را نهایی و به شورای عالی ارائه کنند. بر نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت 13 موضوع توسعه آموزش و پرورش مجازی بررسی و قرار شد که سامانه شاد ذیل وزارت آموزش و پرورش مسئول ارائه آموزش عمومی رایگان باشد و در زمینه فعالیت آموزشی ارزش افزوده بخش دولتی و غیر دولتی تنظیم مقررات کرده و مجوز صادر کند. در این جلسه همچنین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه سنواتی ردیف مشخصی به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش مجازی در نظر گرفته و برای معلمان و دانش آموزان کمتر برخوردار کمک مالی و تسهیلات ارزان قیمت بانکی جهت تأمین تجهیزات در نظر بگیرد. رئیس جمهور نیز در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت فناوری‌های دیجیتال و فضای مجازی در رشد و تعالی کشور تاکید و گفت با سیاست‌گذاری صحیح و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان زمینه آشنایی و استفاده مناسب مردم از ظرفیت‌های فضای مجازی را فراهم و حتی از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کرد.
رئیس جمهور بر ضرورت اقدامات مؤثر برای ثبات بازار ارز و کنترل قیمت مواد اولیه تاکید کرد. آقای رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی دستور داد با برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ضمن اصلاح فرآیندها برای حل مشکلات معیشت روزانه مردم تدبیر و چاره‌اندیشی کنند. رئیس جمهور بر همکاری همه اعضای دولت به ویژه وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی برای حل مشکلات اقتصادی تاکید کرد و از وزرای مربوطه و دبیرخانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خواست طرح‌ها و برنامه‌های تحولی را با مشارکت صاحب نظران و فعالان اقتصادی تهیه و پس از تصویب ابعاد مختلف آن را برای مردم تبیین و تشریح کنند. آقای رئیسی همچنین به معاون اول رئیس جمهور مأموریت داد سامانه جامع تجارت را در یک زمانبندی مناسب پیگیری و به نتیجه برساند. رئیس جمهور تصریح کرد دولت ناظر اصلی در بازار است و مردم انتظار دارند با اولویت بندی مسائل مهم اقتصادی و با تلاش شبانه روزی تحولی در اقتصاد کشور و معیشت آنان به صورت ملموس رخ دهد.
رئیس قوه قضاییه از مسئولان اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خواست در رفع آسیب‌های حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و دستگاه قضا نیز در حد توان آنها را کمک خواهد کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجایی در نشست با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی گفت اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه قضایی ناراضی هستند و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند، باید علل آن بررسی و برطرف شود. وی تصریح کرد قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازات‌های سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود، اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد. رئیس دستگاه قضا با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشورمان در کنار اقتصاد دولتی گفت باور من این است که با اقتصاد دولتی نمیتوان به جایی رسید. اقتصاد تعاونی نیز در 4 دهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجایی همچنین از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی راهکارهای بهبود و ارتقای شاخصهای کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور استقبال کرد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. مجلس با تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران موافقت کرد. نمایندگان در ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی تصویب کردند به منظور تمرکز سیاست‌گذاری سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران ذیل وزارت جهاد کشاورزی از ادغام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای مرتبط با این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل شود. بر این اساس تمام وظایف و اختیارات و مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت و بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشاورزی با همه امکانات، اعتبارات و پرسنل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود. همچنین با موافقت نمایندگان مجلس و با هدف رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، تغییر قوانین در این حوزه فقط هر 2 سال یک بار امکان پذیر و هر گونه تغییر در طول این مدت ممنوع است. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از بررسی و تصویب موادی از طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با تشکر از نمایندگان گفت این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون در افزایش سلامت و کنترل قیمت‌ها مؤثر است. در جلسه علنی امروز مجلس طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم، طرح احیای بسیج اقتصادی، طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان و طرح اختصاص 5% از درآمد فروش معادن بخش خصوصی به شهرستان محل معدن از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد. همچنین سخنگوی کمیسیون اقتصادی گزارش نظارتی این کمیسیون را در خصوص وضع صنعت استخراج رمز ارزها و مبادلات داخلی آن قرائت کرد. کمیسیون اقتصادی مجلس در این گزارش پیشنهاد کرد قانون حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی ایجاد استخراج و بازار مبادلات داخلی رمز ارز تصویب شود. آقای زاره عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت پیش‌بینی می‌شود در صورتی که دولت در زمینه تأمین منابع مالی برای افراد فاقد سهام عدالت پیشقدم شود تا پایان سال بتوانیم سهام عدالت به جاماندگان عرضه کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد با قیمت‌های دستوری مخالفیم. آقای ساداتی نژاد حفظ تولید را بزرگترین حمایت از مصرف کننده برشمرد و گفت قیمت‌ها باید به گونه‌ای تعیین شود که تولید برای تولید کننده صرفه اقتصادی داشته باشد.
ما به طور کلی با قیمت‌های دستوری، وقتی میگیم قیمت دستوری یعنی قیمت غیر واقعی، موافق نیستیم، به دلیل اینکه حفظ تولید بزرگترین حمایت مصرف کننده است. این اولین اصل فراوانی و در دسترس بودن کالاست. این با استمرار تولید امکان داره. بنابراین ما خط قرمزمون حمایت از تولید کننده است در حوزه کشاورزی و دامپروری و واقعا قیمت ها رو باید جوری تعیین بکنیم که قیمت واقعی باشه، تولید کننده ما براش به صرف تولید بکنه. و البته دغدغه مصرف کننده دغدغه ما هم هست، حتما باید با تمهیداتی تلاش کرد که مصرف کننده هم قیمت واقعی بهش برسه. این وسط سودجوها، سودا گرها و دلالها دستشون قطع بشه. تو دنیا هم از همین روش استفاده میکنن و ما هم بهش اعتقاد داریم و اعتماد باید بکنیم به تشکلهامون. البته این اعتماد دو طرف است. با کمک خود تشکلها و اتحادیه ها ما بتونیم بازار رو کنترل بکنیم.
رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه به علت احتمال ابتلا به بیماری کرونا به قرنطینه رفته است، هماهنگی برای دیدار دو رئیس جمهور در اولین فرصت را خواستار شد. ولادیمیر پوتین با اشاره به همکاری‌های مسکو و تهران در مقابله با کرونا و همچنین تولید مشترک واکسن اسپوتنیک بر ادامه این همکاری‌ها تأکید کرد. آقای رئیسی نیز در این تماس تلفنی گفت توسعه و تعمیق همکاری‌های دو کشور را در همه ابعاد دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور همچنین با تاکید بر ضرورت ادامه همکاری‌های دو کشور در مقابله با کرونا و تولید واکسن مشترک افزود این همکاری‌ها باید تا ریشه‌کن شدن کامل این بیماری عالمگیر با قوت ادامه یابد. رؤسای جمهور دو کشور قرار بود در اجلاس سران شانگهای با هم دیدار کنند. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای روزهای 25 و 26 شهریور در پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. با دعوت رسمی تاجیکستان به عنوان رئیس دوره این اجلاس از ایران برای حضور در این نشست، آقای رئیسی، رئیس جمهور نیز در این نشست حضور خواهد یافت.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان ضمن استقبال از تشکیل دولت جدید این کشور، تلاش آمریکا برای فروپاشی لبنان با محاصره اقتصادی و اختلاف افکنی میان حزب الله و ارتش را ناکام خواند. دبیرکل حزب الله لبنان همچنین با قدردانی از رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور کشورمان، رسیدن نفتکشای ایرانی به سوریه را شکست جنگ رسانه‌ای و محاصره اقتصادی منطقه خواند و گفت آمریکایی‌ها در وضعیتی نیستند که اکنون کشتی نفتکش را هدف قرار دهند و یا مصادره کنند، چون می دانند پاسخ این اقدام را دریافت می کنند.
دبیر کل حزب الله لبنان رسیدن نفتکش ایرانی به سوریه را شکست جنگ رسانه‌ای و محاصره اقتصادی منطقه اعلام و تصریح کرد.
الامریکا الان ليس في وضع يمكنه ان يقوم بقصف ناقله.
آمریکایی‌ها در وضعیتی نیستند که اکنون کشتی نفتکش را هدف قرار دهند و یا مصادره کنند، چون می‌دانند پاسخ این اقدام را دریافت خواهند کرد. همچنین کذب و نادرست بودن ادعاهای آنهایی که می‌گفتند محال است آمریکا و اسرائیل اجازه رسیدن این کشتی‌ها به لبنان را بدهند و حتما آنها را بمباران یا توقیف خواهند کرد نیز مشخص شد. باید عرض کنم که اسرائیلی‌ها برای هر گونه اقدام سلبی علیه این کشتی‌ها دچار مشکل شده و معادله بازدارندگی موجود میان مقاومت و دشمن صهیونیستی بود که از اولین کشتی محافظت کرد و اجازه ورود آن را به لبنان و سوریه داد و دیدیم که هیچ کاری از دست آمریکا و اسرائیل بر نیامد.
یجب ان نتوجه بالشكر الى الجمهورية الإسلامية في إيران إلى سماحة الإمام القائد سيد الخامنئي دامه الله إلى سماحة
سيد حسن نصر الله. با تشکر از رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور کشورمان اعلام کرد سوخت خریداری شده از ایران با اولویت مراکز درمانی و خدماتی توزیع می شود و این سوخت تا پنجشنبه از طریق سوریه وارد منطقه بقاء لبنان خواهد شد.
رسیدن نفتکش کشورمان و تخلیه سوخت بعد از شکست‌های متعدد نظامی آمریکا در منطقه آغاز دومینوی شکست‌های اقتصادی آمریکا در غرب آسیا است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ساحل بیروت.
پس از انتشار خبرهای از وخامت حال زکریا زبیدی که از چهار اسیر بازداشت شده فلسطینی که از زندان جلبو فرار کرده بودند، هزاران فلسطینی در حمایت از اسیران در مناطق مختلف کرانه باختری تظاهرات کردند. زکریا زبیدی در پی اجراهات ناشی از شکنجه صهیونیست‌ها به کما رفت. محمود عارضه دیگر اسیر فلسطینی نیز در پی شکنجه شدید و وارد کردن شوک الکتریکی به همه قسمت‌های بدن او در شرایط وخیمی قرار دارد. گردانهای شهدای الاقصا در پیامی هشدار دادند تعرض به جان اسرا به مثابه اعلان جنگ علیه ملت فلسطین خواهد بود.
پس از انتشار خبرهایی از وخامت حال زکریا زبیدی، یکی از چهار اسیر بازداشت شده فلسطینی که از زندان جلبو فرار کرده بودند، هزاران فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری تظاهرات کردند. خبرهای جدید حاکی از وخامت حال محمود العارضه، دیگر اسیر بازداشت شده است. همزمان در دو عملیات با سلاح سرد در قدس اشغالی و شهرک عدسیون چند صهیونیست زخمی شدند. در جنین نیز جوانان فلسطینی با نظامیان اشغالگر به شدت درگیر شدند. تصعید
اسرائیلی، تنش آفرینی های اسرائیل سبب واکنش فلسطینیان شده. ما باید به خشونت های این رژیم پاسخ دهیم.
فعالان فلسطینی مقابل پاسگاه های نظامی تجمع کردند تا به اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه اسیران، به خصوص چهار اسیر بازداشت شده، پاسخ دهند. گردان های شهدای الاقصا نیز در پیامی که از بلندگوهای مساجد جنین منتشر شد، تجمع و بسیج مردمی را در پی انتقال زکریا از زبیدی به بیمارستان خواستار شد.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
در پی بروز جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان، تاکنون 3.5 میلیون نفر در داخل این کشور آواره شدند. با ادامه بی‌توجهی جامعه جهانی به وضعیت معیشتی آوارگان افغانستان، این کشور با فاجعه اقتصادی و انسانی فاصله چندانی ندارد.
زندگیشون فقط چند تکه ظرف غذاخوری و یکی دوتا رخت خواب است. حتی چادر درست حسابی هم ندارند. هزاران نفر همچنان در پارک‌های شهر کابل آوارند. جنگ تمام شده است، اما حتی پولی برای پرداخت کرایه خودرو برای رفتن به زادگاهشان که خانه‌ای در آن ندارند در جیبشان نیست. گفته می‌شود هم‌اکنون 3.5 میلیون نفر در داخل افغانستان آوارند. از روزهای گذشته سازمان ملل آوارگان داخلی افغانستان را در محور توجه خود قرار داده است، اما تا کنون این آوارگان چیزی ندیدند. به این افراد اگر روزی هم یک وعده غذایی میرسد، تاجران و خیران افغان به داده آنها میرسند. بخش خصوصی افغانستان هم روز گذشته به آمریکا هشدار داده، در صورتی که آمریکا دارایی‌های خارجی مسدود شده افغانستان را آزاد نکند، تا یک ماه دیگر افغانستان با فاجعه اقتصادی و انسانی مواجه خواهد شد. آمریکا 9 میلیارد دلار دارایی‌های خارجی افغانستان را همزمان با روی کار آمدن طالبان مسدود کرده است.
سازمان ملل به تازگی اعلام کرده اگر کشورهای دیگر به افغانستان توجه نکنند و دارایی‌های خارجی این کشور آزاد نشود، ممکن است 97% مردم افغانستان به زیر خط فقر سقوط کنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
از سراسر گیتی
توضیح 300 هزار بسته نوشت افزار میان دانش آموزان نیازمند آغاز شد. سید مصطفی سید هاشمی، معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام، گفت گروه های جهادی این نوشت افزار را در آستانه سال تحصیلی جدید توضیح می کنند.
مهلت ثبت نام اصناف برای دریافت تسهیلات کرونایی که پایان شهریور اعلام شده بود، 3 ماه تا پایان آذر تمدید شد. دولت به ازای هر یک نفر از کارکنان 14 گروه شغلی، تسهیلات 12 تا 16 میلیون تومانی می‌پردازد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی لازم برای اصلاح ساختار اقتصادی بنگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه خبر داد و گفت قرار شد در 45 روز لایحه اصلاح قوانین بخش تعاون بازنگری شود.
پنجمین مراسم گرامی داشت مقام جنگلبان و جاننثار منابع طبیعی با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد. در این مراسم از جنگلبانان برگزیده قدردانی شد.
به گفته رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، سالانه 30,000 پرونده تخریب جنگل‌ها و مراتع تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود.
مراسم افتتاحیه 18مین اجلاس بین المللی پیر غلامان و خادمان حسینی با حضور مهمانان داخلی و خارجی در تبریز آغاز شده است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی میگوید عبور زائران خارجی از ایران نداریم. تردد زمینی از مرزها نیز نخواهیم داشت. بنابراین مردم به سمت مرزها حرکت نکنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از مسدود سازی چند هزار دستگاه کارتخوان دارای مشکل هویتی از سوی نظام بانکی خبر داد.
و وزیر امور خارجه در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس اشاره به تحولات افغانستان گفت ایران به دنبال حمایت و کمک به مردم افغان و تشکیل دولت فراگیر در این کشور است. خب داریم آماده میشیم بریم به استقبال خبرهای ورزشی این مجموعه خبری که فکر